ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت می کنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. 300 برنامه راهبردی با هدف تقویت بنیه علمی حوزه‌های علمیه طراحی شده است. مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در نشست علمی و دوره دانش افزایی مدیران مدارس علمیه کشور گفت حوزه‌های علمیه باید در همه ابعاد علمی، هویتی، اجتماعی، معنوی و اخلاقی سرآمد بوده و بر محیط پیرامون خود تأثیر بگذارند. آیت الله عرافی مطالعه و تحقیق مستمر در کنار تجربه و کسب مهارت و دانش را از شروط اصلی مدیریت در فضای علمی اعلام کرد و گفت مراکز علمی حوزوی برای حرکت در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی باید رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را سرلوحه قرار دهند. وی با اشاره به تدوین بیش از 200 سند مهم و پایه در راستای اهداف بلند مدت حوزه‌های علمی افزود تاکنون حدود 300 برنامه راهبردی بر مبنای این اسناد و در راستای تقویت بنیه علمی حوزه‌ها و پاسخگویی به نیازهای جامعه طراحی شده است. راه اندازی دفتر ویژه مناطق محروم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه گسترش فضای فرهنگی و هنری به نسبت مساوی در کشور از اولویت‌های این دوره وزارتخانه است، به راه اندازی دفاتر ویژه مناطق محروم اشاره کرد و گفت برقراری دولت فرهنگی در سراسر کشور اولویت این وزارتخانه است. آقای اسماعیلی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر بسیاری از مرزهای فرهنگی جامعه جابجا شده و قبه بسیاری از مسائل شکسته شده گفت مصمم هستیم که در حوزه فرهنگی مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی مسیر تعالی فرهنگ جامعه را تسهیل کنیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار بیش از 100 هزار عنوان کتاب در سال آینده خبر داد و گفت نهضت بزرگ کتابخوانی در دولت 13 اتفاق خواهد افتاد. در آستانه 29 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های متنوعی برای پاسداشت فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سراسر کشور برگزار می‌شود. آقای رمضانی، مدیر مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران.
29 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 24 آبان ماه که در تقویم رسمی کشور با عنوان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار به مناسبت درگذشت علامه طباطبایی قرار گرفته شروع میشه و تا اول آذر ماه ادامه داره. در این دوره ما برنامه اختتامیه کتاب سال استانی رو در 17 استان کشور داریم. برنامه تجلیل از کتابداران، کتابخوانان و فعالان حوزه کتابخوانی رو در تهران در تالار وحدت داریم. پیش از اون به پیشواز هفته کتاب خواهیم رفت با تجدید بیعت و آرمان‌های امام و شهدا. در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزاری طرح پاییزه کتاب رو داریم. اهدای کتاب به مناطق کمتر برخوردار 3 آبان ماه تقریز مقام معظم رهبری بر یکی از کتب دفاع مقدس رونمایی خواهد شد. جهاد دانشگاهی کشور اختتامیه جشنواره کتاب سال دانشجویی رو خواهند داشت. وزارت آموزش و پرورش افتتاحیه 5 جشنواره دانایی و توانایی و افتتاحیه 2 دوره کتاب سال معلم رو خواهد داشت. ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد اختتامیه جشنواره ملی کتاب بچه‌های مسجد رو خواهد داشت. شعار هفته کتاب امسال جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم هست. جای خالی که ما در این ایامی که مبتلای به کرونا بودیم در کشور اون رو بیش از گذشته احساس کردیم.
نسخه جدید اجوبت الاستفتاءات منتشر شد. کتاب اجوبت الاستفتاءات مشتمل بر پرسش و پاسخ‌های شرعی است که بر اساس فتاوای فقهی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تدوین شده است. این کتاب حاوی 2118 استفتاء از رهبر معظم انقلاب در ابواب فقهی گوناگون است. مقلدان معظم الله می توانند ویرایش جدید کتاب اجوبت الاستفتاءات را از کتاب فروشی های سراسر کشور و همچنین از پایگاه اینترنتی انتشارات انقلاب اسلامی جمهوری به نشانی www.book.khamenei.ir تهیه کنند. به همت بنیاد کرامت رضوی ویژه برنامه‌ای به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با عنوان روزه اختر رضا تدارک دیده شده است. این ویژه برنامه تا 25 آبان در 888 نقطه محروم و روستایی کشور برپا می شود. متقاضیان مشارکت در این طرح معنوی می توانند عدد 9 را به سرشماری 1888 ارسال کنند تا میزبان روزه‌های دختر حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام در منزل خود باشند. امسال ایام معصومیه از 8 تا 25 آبان است و آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برنامه‌های متعددی را برای این روزها تدارک دیده است. علاقمندان برای آگاهی از این برنامه‌ها می توانند به تارنمای این آستان مقدس مراجعه کنند. نشست شورای هیئت‌های مذهبی کشور در قم برگزار می‌شود. رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور گفت در سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نشست دو روزه شورای هیئت‌های مذهبی کشور با حضور رؤسای شورای هیئت‌های مذهبی استان‌ها و رئیس سازمان تشکل‌های دینی کشور در شهر مقدس قم برگزار می‌شود. آقای نوشادی افزود دیدار با مراجع عظام و علمای قم و همچنین برنامه‌ریزی برای ایام فاطمیه از دیگر برنامه‌های این نشست است. رونمایی از مجموعه کتاب یاران آفتاب، این مجموعه 4 جلدی که با هدف انتقال معارف مهدوی و به همت مرکز تخصصی مهدویت ویژه کودکان پیشدبستانی طراحی شده، امروز در قم رونمایی می‌شود. حجت الاسلام مهدوی نیا، مدیر اجرایی واحد کودک و نوجوان مرکز تخصصی مهدویت:
این مجموعه فاخر و ارزشمند از طرف سازمان ملی تعلیم و تربیت به عنوان یکی از مجموعه‌های مورد تایید به تمامی پیشدبستانی‌های سراسر کشور معرفی شده و الحمدلله استقبال خوبی هم شده از این طرح. این مجموعه با هدف انتقال معارف مهدویت و محبت افزایی بچه‌های عزیزمون با امام زمان تدوین شده و در کنار معارف مهدویت تمامی آموزش‌های پایه مورد نیاز در مقطع پیشدبستان هم طبق اصول استاندارد آموزش و پرورش لحاظ شده و تکنولوژی هم که در این مجموعه استفاده شده یکی از تکنولوژی‌های روز دنیا در امر آموزش هست تحت عنوان تکنولوژی ادوتینمنت یا تربیت تفریحی که استفاده از ابزارهای سرگرمی در آموزش و تربیت است. امیدواریم که مورد توجه استفاده کنندگان قرار بگیره و باعث بشه انشالله ما بتونیم نسل نو رو با فرهنگ مهدویت و زمینه سازی برای ظهور آشنا بکنیم.
مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره شهید علی لندی تا پایان آبان. این جشنواره با هدف ترویج ایثار و فداکاری و همچنین تجلیل از مقام این شهید همزمان با 40مین روز شهادت دانش آموز فداکار شهید علی لندی برگزار می شود. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب شعر، داستان و مقاله از طریق پایگاه alielandi.com به صورت مجازی بارگذاری کنند. علی لندی نوجوان ایزعی در حادثه آتش سوزی منزل همسایه جان دو زن سالمند را نجات داد ولی خود به علت سوختگی شدید جان به جان آفرین تسلیم کرد. شماره 314 هفته‌نامه خط حزب الله با عنوان مأموریت در افق تاریخ منتشر شد. در این شماره گزیده‌ای از بیانات منتشر نشده رهبر معظم انقلاب در دیدار با استانداران در سال 1361 با عنوان در سراسر استان حرکت کنید و دردهای مردم را بشنوید منتشر شده است. خط حزب الله در سخن هفته خود با عنوان تبیین عالمانه رفتار عادلانه به بررسی دغدغه رهبر معظم انقلاب درباره رعایت عدالت در فضای مجازی پرداخته است. پرداخت بیش از 3400 میلیارد تومان تسهیلات توسط صندوق قرض الحسنه امداد ولایت. این صندوق علاوه بر وام‌های کارگشایی، وام‌های اشتغال و خودکفایی، ودیعه مسکن، خرید و تعمیرات مسکن و دانشجویی به افراد نیازمند پرداخت می‌کند.
صندوقی قرض الحسنه که با هدف کمک به نیازمندان از سال 95 فعالیت خود را آغاز کرده است. آقای آشوری، مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت:
صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در سال 95 با اخذ مجوز از بانک مرکزی عملاً فعالیتش را شروع کرده.
و بخشی از تسهیلات صندوق قرض الحسنه امداد ولایت کمیته امداد از محل سپرده خیران تامین می شوند.
صندوق نه مثلا عضو شدی مثلا به خاطر سودش نبوده، مثلا بتونن محرومین و مستمندین بتونن ازشون استفاده کنن، ما مثلا حمایتشون کنیم ازشون.
اما ویژگی های صندوق قرض الحسنه امداد ولایت،
وام های قرض الحسنه تا 10 میلیون تومانمون فاقد هر گونه سود و کارمزد تأخیر هست. بخش اعظم سرمایه و منابع کمیته امداد، ولی خیرین و مردم و نیکوکارمون هم با سپرده‌گذاری در صندوق امداد ولایت کمک کردن که ما بتونیم منابع بیشتری رو در خدمت مردم باشیم.
در سال گذشته بیش از 3400 میلیارد تومان تسهیلات توسط این صندوق پرداخت شده است. در سال جاری هم برنامه‌ریزی شده بیش از 4000 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. آقای آشوری، مدیر عامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت:
در سال جاری تعهد ما اینه که بیش از 4000 میلیارد تومان وام پرداخت بکنیم. تا الان که خدمت شنوندگان عزیز هستیم، مبلغ 1322 میلیارد تومان وام به تعداد 150,000 فقره وام پرداخت شده.
این تسهیلات توانسته امیدها را در دل مددجویان کمیته امداد و دیگر نیازمندان احیا کند.
کلاسای آموزش مهارت تابلو فرش در کمیته شرکت کردم، تسهیلاتم شاملم شد که استفاده کردم، از اون به بعدم در خونه دارم کار میکنم و خدا رو شکر درآمدش هم خوبه و خیلی هم خوشحال هستم و راضی.
من 5 میلیون وام اشتغال زایی گرفتم، اونم مقداری اجاره کردم، شروع به کار هستم.
خیران و نیکوکاران برای مشارکت در این صندوق و مددجویان کمیته امداد برای بهره‌مندی از تسهیلات می توانند به 714 شعبه این صندوق در سراسر کشور و یا سامانه صندوق قرض الحسنه امداد ولایت کمیته امداد مراجعه نمایند.
ادامه خبرها. بیماران چشم انتظار یاری اهدا کنندگان خون. با فروکش کردن شیوع بیماری کرونا و افزایش اعمال جراحی، مراکز درمانی نیازمند دریافت خون اهدا کنندگان هستند. اهدای مستمر خون همواره از درخواست‌های سازمان انتقال خون بوده است.
گروه خونی مریضمون چیه؟
آی مثبت هستن.
گروه خونیش بی مثبت هستش.
این افراد چشم انتظار هستن، منتظر گرمای خون نیکوکاران.
بسیار اعمال جراحی غیر اورژانسی که در این 2 سال انجام نشد، ما شاهدیم که در این 1-2 ماه اخیر در حال انجامه. یک رشد 40% رو ما شاهد هستیم.
ما تا یه اندازه میتونیم با در واقع سرم و مایع درمانی مریض رو جلو ببریم. وقتی خونریزی خیلی شدید میشه، ما حتما باید این کمبود رو با خود خون جبران کنیم.
سری هم زدیم به بانک خون بیمارستان تا ببینیم اوضاع چه شکله.
دو تا آی مثبت داریم به این مرکز، به این بزرگی. الان چند تا مریضام تو اتاق عمل منتظرن که ماشینمون از سازمان برگرده دیگه.
گروه های خونی منفی که 10% افراد دارای این گروه ها هستن، بیشترین نیاز رو برای اهدای خون دارن.
چند واحد خون گرفتین؟
5 واحد.
بله. چند واحد درخواست داده بودین؟
15 واحد. حدود 8 تا درخواست داشتیم و از هر گروهی اوی منفی 2 تا درخواست داشتیم، یه واحد بهمون برگردونده.
قطره قطره از خونه اهدایی شما همیهنان عزیزمون میتونه به بیماران عزیزمون زندگی دوباره ببخشه.
با آخرین خبر این بخش، جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 3 شنبه برگزار می شود. مجلس شورای اسلامی روز 3 شنبه برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را بررسی و در خصوص رأی اعتماد به آقای مسعود فیاضی تصمیم گیری می کند. در پایان به آگاهیتان می رسانم امروز شنبه 22 آبان 1400 هجری شمسی برابر است با 7 ربیع الثانی 1443 هجری قمری. اذان ظهر به افق قم 11:51، غروب آفتاب 17:03 و اذان مغرب 17:22 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم. خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر. همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیویی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. به اطلاعاتون میرسونم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 11:51 است. اما به ساعت 11:15 رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه هم با ما باشید. به مدت 18 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به اسرارات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
میخواستم ببینم نماز قفیله و نماز والدین بسم الله الرحمن الرحیم اولش داری یا نه؟
سوالی که برای شما پخش کردیم یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برای برنامه ما ارسال کرده بود. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین پاک دل به این سوال:
خیر، نماز قفیله و نماز والدین بسم الله نداره، چون بعد از حمد سوره کاملی خونده نمیشه، فقط آیاتی از قرآنه که لذا نیازی به بسم الله نداره. البته اگر به عنوان مطلق ذکر گفته بشه اشکالی نداره، یعنی به نیت ذکر مستحبی، نه به قصد ورود، یعنی بگیم آقا این بسم الله جزء نمازه، نه به این نیت نخونه. اما اگر به نیت مطلق ذکر، یعنی ذکر مستحبی که من میتونم تو نماز بگم، گفته بشه اشکالی وارد نمیشه.
شنوندهی در سوالشون نوشتن: من کلمه های قرآن رو خوب بلد نیستم ولی ترجمه فارسی اون رو میتونم بخونم، آیا با خواندن ترجمه فارسی قرآن ثواب ختم قرآن برای من منظور میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح میدن:
خوندن ترجمه قرآن و فهمیدن مطالب قرآن و درک مفاهیم قرآن خیلی خوبه، ثواب فراوانی داره. اما ختم قرآن، اون باید کلمات عربی براش خونده بشه. اگر میخواد ثواب ختم قرآن ببرید علاوه بر خوندن این ترجمه قرآن و فهم و درک مفاهیم قرآن، اون کلمات عربی رو هم بخونید تا ثواب ختم قرآن رو هم ببرید.
آیا از خمس مال مجازیم برای ساختن حسینیه هزینه کنیم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
خمس دو قسمت میشه، نصفش سهم امام معصوم علیه السلام هست و نصفش سهم سادات از فقرای مؤمنین خواهد بود. سهم امام معصوم علیه السلام در زمان غیبت، با توجهی که به دسترسی نداریم به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در اختیار مجتهدین جامع الشرائط قرار میگیره که با توجه به اون چیزهایی که فکر میکنن رضایت امام زمان توش هست اونو مصرف بکنن. حالا رضایت امام عصر به این باشه که دین تبلیغ بشه، ترویج بشه، مشکلات مؤمنین حل بشه، تألیف قلوبی در جایی رخ بده، شبهاتی زدوده بشود، اون بستگی داره که مجتهدین چه چیزی رو مرضی امام عصر تشخیص بدن. بنابراین اموری که در اینجا وجود داره ممکنه متعدد باشه و اینکه حالا در این شرایطی که وجود داره و پول مختصری که میرسه و اون نیازهای زیادی که نسبت به امر دین وجود داره، چه از حیث فقر خیلی از مؤمنین، چه از لحاظ خیلی از شبهاتی که برای اعتقادات جوانا پیش میاد، باید مجتهد اهم و مهم بکنه و لحاظ بکنه که چه امری الان بهتره برای اسلام که اون کار انجام بشه. چه بسا الان باید این پول صرف خانواده فقیری بشه که ممکنه به خاطر فقر زندگیشون از هم بپاشه، چه بسا این سبب بشه که صرف فلان خانواده‌ای بشه که خدای نکرده به خاطر مسائلی که وجود داره اعتقاداتش رو دست بده. این تشخیصش بر عهده مجتهده و نمیتونیم به صورت کلی بگیم حالا صرف حسینیه بشود یا نشود. ممکنه توی منطقه حالا حسینیه افراد خیر خواهند ساخت، خب این پول باید جای دیگه صرف بشه، ولی توی منطقه‌ای به خاطر بی‌بضاعت بودن مردم اون منطقه حسینیه وجود نداره و اعتقادات جوان‌ها داره دچار مشکلات جدی میشه، خب اینجا لازمه که مثلا چنین مکان فرهنگی این کار صورت بگیره. اینا لذا تو همه این امور باید از مشهد جامع شرایط اجازه گرفته بشه.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
بنده مقلد آقای سیستانی هستم و سوالی که داشتم این که کسی که نماز روزه استیجاری رو قبول میکنه و اون شخصی هم که خب اجیر میشه بهش خب نگفتن، یه زمانی رو مشخص نکردن چه زمانی این نماز رو یا روزه رو به جا بیاری و میخواستم بپرسم ببینم آیا این اگر تأخیری صورت بگیره، مثلا شخص مثلا یکم با تأخیر این نماز روزه ها رو به جا بیاره، آیا مرتکب گناه شده؟ اینو
می‌خواستم
اگر امکانش باشه جواب
کارشناساتون اگر بدن ممنون می‌شم. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال که از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی مطرح شده بود این گونه گفتند:
اگر وقت تعیین نشه انصراف به فوریت داره و باید فوراً انجام بدید و جایز نیست تأخیرش مگر با موافقت اون طرف. شما مبلغ رو دریافت کردید که این امر رو انجام بدید، این روزه رو انجام بدید، اگر اجازه بده به تأخیر بندازید اشکالی نداره.
اگر کسی تسبیحات اربعه رو در نماز مغرب از روی سهو دو بار به جا آورد نمازش چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را بیان می‌کنند.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه ما مخیریم تسبیحات اربعه را در نماز یک بار بگیم، چون وجوبش یک باره، هرچند مستحب سه بار گفته بشه. سؤالی که مطرح کردن گفتن سهواً دوبار خونده شده اشکالی نداره، ضرر به نماز نمیزنه. حالا اگر در نماز جماعت بودیم تسبیحات را دوبار گفتیم، امام به رکوع رفت، ما میتونیم از باب تبعیت امام بار سوم را نگیم، همراه امام به رکوع بریم، یا بار اول تسبیحات را به قصد وظیفه نماز بگیم، بار دوم را از باب ثواب بردن ذکر گفتن بگیم، هیچ اشکالی نداره. اما سؤالی که مطرح شده سهواً دوبار بخونه تسبیحات را در نماز مغرب، نماز صحیحه و ضرری به نماز نمیزنه.
شنوندی نوشته: من در گذشته از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقلید میکردم، اما اخیراً به حضرت آیت الله مکارم شیرازی رجوع کردم. چند سال پیش در مجلس جشن عروسی فرزندانم هدایایی مانند لباس از آنها دریافت کردم. طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به هدیه خمس تعلق نمیگیره. اما الان دچار این مشکل شدم که آیا در این مسئله به فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه عمل کنم یا به فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی؟ لطفا در این باره راهنمایی بفرمایید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال.
در پاسخ به سوال جناب علی توجه به دو نکته لازمه. اول اینکه باقی ماندن بر تقلید مرجع تقلیدی که از دنیا میره جایزه و اگر اعلم باشه واجبه، البته در مسائلی که در زمان حیات اون مرجع رحمت الله علیه به فتواشون عمل کرده باشید. بنابراین اگر شما در زمان حیات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مسئله خمس هدیه به فتوایشون عمل کردین، الان هم میتونید طبق همون فتوا عمل کنید. اما اگر عمل نکردین یا شک دارید که عمل کردین یا نه، باید طبق فتوای مرجع فعلی عمل کنید. نکته دوم، در صورتی که هدیه‌ای که گرفتین مورد نیازتون بوده و استفاده کردین یا مورد نیازتون بوده هرچند اتفاقا مورد استفاده قرار نگرفته باشه، خمس نداره. اما اگر مورد نیاز نبوده و سال خمسی بر اون گذشته، بنا بر احتیاط واجب باید خمسش پرداخت بشه.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله،
الله الله
سبحان الله،
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
سوال داشتم، خواستم بدم تصادف داشتیم دیه گرفتیم، دیهمون خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟
تلفنی که بخش شد مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال.
به طور کلی دیه از منافع کسب حساب نمیشه و متعلق خمس نیست.
آیا خانم‌های عشایر طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی مجازند از نظر شرعی گوسفند را ذبح کنند؟ اگر مرد آنجا حضور نداشته باشد حکم مسئله چگونه است و آیا در این صورت خانم‌ها مجاز به انجام این کار هستند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی عاملی.
شخصی که میخواهد ذبحی انجام بده، اگر تمام شرایط ذبح را بلد باشه فرقی بین مرد و زن نیست، میتواند ذبح را انجام بده. در بحث ذبح فرقی بین زن و مرد نیست، اگر احکام و شرایط ذبح را بلد باشن، چه زن ذبح کند چه مرد ذبح کند، اون ذبیحه حلال است و پاک و میشه از گوشتش استفاده کرد. در زنها کراهت وجود داره، یعنی مکروه این ذبح رو انجام بدن اگر مردی باشد به تبع، اما اگر مردی نباشد اونجا که ذبح کنه به تبع اینجا زن کراهت هم نخواهد داشت که این ذبح رو انجام بده.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی هستن در سوالشون نوشتن: حدود 35 سال پیش به علت بیماری شدید کلیه در اواسط ماه مبارک رمضان دیگه نتونستم روزه بگیرم. حتی اون چند روزی هم که روزه گرفته بودم نباید این کار را انجام میدادم، چون بیماریم تشدید شده بود. با توجه به اینکه تقریبا همه ساله پیشواز ماه مبارک رمضان میرم و کم و بیش هم روزه های مستحب ماه های رجب و شعبان را هم به جا میارم، سوالم اینه که آیا این روزه های مستحبی غذای اون روزهای واجب من محسوب میشه یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
اگر این آدمی که در ماه رمضان نباید روزه بگیرد گرفته یا روزه نگرفته تا رمضان آینده مرضش باقی باشد، اصلا قضا بر این واجب نیست، فقط کفاره میدهد. اما اگر نبهبودی پیدا کرده و نگرفته، روزه مستحبی جایگزین واجب نمی شود، باید اونها را